الرحمن الرحیم. ما انشالله این جلسه این قسمت خاتمه انسان قبل از دنیا رو بحث کنیم، که اینجا در واقع موضوعی که توی خاتمه میخواد بره سراغش، تو قبلی داشتش روح و عالم امر رو توضیح میداد که روح از عالم امره، تو اینجا یه تکمله مانندیه که من به نظر میسه اگه بخواهم تیتر بزنیم به این تکمله، باید بگیم که میخواد نشون بده که انسان با ملائکه چه فرقی داره و این برخی مؤلفه‌های اولیه انسان قبل از دنیا رو که توی بحث تعلیم اسماء هست اینو یه مقداری توضیح بده. یعنی کلیت بحث این خاتمه همش ناظر به همین اصل خلقت آدم و تعلیم اسماء است و حبوطش، مرحله حبوط. توی اینجا حال این نکته داشتم، اینو من انشاءالله این جلسه یادم باشه بگم، یه تلقی خود من در مورد اسماء دارم غیر از تلقی علامه است، اینو فقط بذاریم بقیه دوستانم بیان اون باشن. من حاصل است اصل بحث علامه رو توضیح بدم. علامه این آیات 30 تا 33 سوره بقره اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه را آوردن، بعد شروع میکنن توضیح دادن این آیات. در دل توضیح دادن این آیات در واقع یه ابعاد که این ورود انسان در عالم چه تغییراتی ایجاد کرد رو شروع میکنن شرح دادن. خب من فقط به توجه که این آقای هستم دو جلسه انجام داد، آقای فامیش چی بود؟
بله
هیدری، شما که خلاصه ننوشته بودید تا حالا توی سایت، حالا اگه از این جلسه آره هم امروز ها و احتمالا جلسه بعد که امروز هم شما منظور که حواستون باشه یادداشت کنید که اگر برای جلسه چیزی تو سایت رو بذارید. خب ایشون میخوان شروع کنن این رو توضیح دادن، یه نکته هایی میگن که دوباره گفتم تلفی رایج ما رو به شدت علامه اینجا به هم میریزه. اولین نکته شون در این توضیح اینجور اینه که میگن که یه توضیح میدن که این سوال ملائکه سوال استفهامی بود،
سوال استفهامی بود نه اعتراضی. دوستان دلیل میارن که چرا این سوال استفهامیه. غالبا ما این سوال و سوال اعتراضی قلمداد میکنیم.
علامه مبناش خب بحث عصمت ملائکه است که به خاطر اسلام نمیدونه، به خاطر عصمت ملائکه اون آیه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون اینا کاملا مطیع محضن. خب این مطیع محضن چرا سوال کردن؟ غالبا افراد توضیح میدن یه جوری که انگار ملائکه اعتراض کردن و خدا پاسخشون رو داد. علامه دوستان دلیل آورده، مهمترین دلیلشون این است که میگن که اینا آخر جملهشون رو خط کردن، دلیل حالا غیر از بحث اسمت، دلیل خود تو متن آیه آخر جملهشون رو خط کردن به انکه انتل علیم الحکیم، یعنی اینا هم به علم خدا اضافه کردن هم به حکمت، که حکمت علم خدا در مقام عمله، یعنی محکمکاری ترجمه شد میکنن، یعنی اونجا که داری کاری که داری میکنی هم رو علم هم رو حکمته. پس یعنی اینا پیشاپیش قبول کرده بودن که خدا علیم و حکیمه. این کاملا نشون میده سوال اعتراضی نیست، سوال حتما استفهامیه. یعنی اعتراضی باشه معناش این است که کار اشتباهی کردی، نه باید این کارو میکردی، چرا این کارو داری میکنی، اما سوالشون این نیستش که تو نباید این کارو میکردی. این شاهد مهم قرآنیش که علامه میگن. اما سیر استدلال رو علامه اینجوری توضیح میدن، میگن خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه.
سلام علیکم.
بعد ملائکه سوال کردن، این سوال ملائکه که چگونه ممکن است همچی چیزی توی فضای رایج. غالبا این طرح خیلی معروفه که اینها سابقه چیز داشتن، انسان های موجودات قبلی رو داشتن و روز سابقه تکرار کردن. الله داده که المیزان تفسیر اصلا این قول رو میاره و رد میکنه. دلیل ردش هم اینه که میگه این قول قیاس همون مضمون فقهیه، تمثیله و ملائکه برین از یه اینجور مغالطه ای، چون یه جور مغالطه است دیگه، چون استفاده در واقع هم قیاس خودمون، قیاس فقهی، ما خودمون از قیاس فقهی، قیاس فقهی به کار بردن. قبلی اینجور بودن، حتما یکی هم اینجوری هم میگه این که دلیل نشد. خود علامه ریشه استدلال رو
چی رو رد میکنه،
میگه این که ملائکه چنین استدلالشون به خاطر این باشد که موجودات قبلی رو دیدن، حالا دارن اینو میگن مثل همونه، به این جهت نمیتونه باشه. با دیگه اون قیاس فقهی مردوده یا همون بحث تمثیل که حالت برهانی نداره، ملائکه تو روند تفکریشون اشتباه را نداره.
معصومن دیگه. ولی امرای شورانه پس اینجور استدلال اینا ندارن، به خاطر این نبوده که این حرف رو زدن. پس برای چی بوده؟ یعنی چگونه ملاک به این حرف پی بردن؟ میگه که اینها در واقع دو تا مؤلفه رو کنار هم گذاشتن. مؤلفه اول ارضی بودن انسان، مؤلفه دوم وضعیت خودشون که در واقع تسبیح و تقدیس. این تسبیح و تقدیس حتما لازمه خلافت الهی باید باشه. یعنی اینها میگن که ارضی بودن اقتضای سبک دما دارد، اقتضای سفاهت دارد، عدد الکی و من یفصد فی فساد دارد، یفصد فی ها و یسفک و دما. میگه همین که این موجود موجود ارضی است، عالم زن، عالم ارض کمی که عالم ماده اینا میشناختن این رو که در این عالم تضاد برقراره، در این عالم بدون تضاد چی رخ نمیده، این محدودیت عالم ماده رو میدونستن. دانستن این محدودیت ها نشون میده که اینا میتونستن که این موجود حتما فساد و سبک دما خواهد کرد. و از اون طرف هم اینا میگفتن خلافت اقتضاش تسبیح و تقدیسه، پس چگونه ممکنه موجودی که اقتضای سبک دما داره بره کار تسبیح و تقدیس انجام میده؟ و اگر هم مسئله تسبیح و تقدیسه که ما داشتیم، ما کاملا این تسبیح و تقدیس رو داشتیم. این شرح سوال ملائکه. پاسخ خدا که به اینا میده اینی اعلم و ما لا تعلمون. این تحلیل علامه واقعا تحلیل خیلی قویه. ما تقریبا هر جا که ما میگیم که ترجمه اینجا قالا که این فضولی موقوف، قالا اینجا ترجمه اینجا که یادتی رستی کنون بحث قول روبه نمی ربی شما بس کدون دوستان گذاشته بودن این رو که نقطه خوبی بودی شما بقاله رو شما گذاشته بودی اکستون بدونه من ماما شیر جوری اکس های چیه بله خود دید یا نه پاسو شما نوشتم اون نه دید دیروز
که نبود
همون نه چرا دیگه پریروز گذاشتم من پریروز توی همون قسمت هفت گذاشتم من شما تو هفت گذاشته بید نه توی جلسه هشت توی جلسه هفت ایشون گذاشته منم همون زیل همون پاسوش گذاشتم ادامه همون ها شما خودتون رو باز کنید بعد ادامه شما من حالا
بیست سوالی برای ما اینجا مطرح شد زبانی سوزی بودم اون روز شما فرمودید که چند جلسه قبل شما اومدید مثال زدید برای که فرق انسان و حیوان مثلا اینکه که فرمودید که وقتی حضرت علی باشه مقابلش افراد شرورتری در همون سر باید باشه مثلا
انسان
اومد یه چیزایی در این نمودار کشیدی دیدی که به اونجا اضافه کردی دیدی که به پایینه اینجا شاید اینی که میگن ملائکه من اینا دوران بصری یه چنین جوابی به گوشم خورده بود که این که ملائکه میگن چرا مثلا کسی را خلق میکنی که فساد میخواد فساد میکنی زمین یه چیزی گفتن اون سه که اینا هم سطح خودشون رو میدیدن به قول اون که اضافه این نموده ها رو هم نمیدیدن ولی اون قابلیتی که خودشون داشتن این بود که همزمان میتونستن فساد شخص ها تو زمین ببینن اما چرا نمیتونستن معصومی رو این کسانی که سر پارمانی هم بگید که اینی که خدا خلیفه در زمین قرار داده در واقع این معصومین هستن که در زمین اینا رو قرار داده و اینا این قابلیت نداشتن که معصومین رو ببینن شاید به همون دلیل که شما گفتید اون نمیداره اون اضافه اینا خودشون قابلیت ندارن اون سطحشون پایینه نمیتونن از خودشون بهتر رو ببینن
آها شما در واقع برمیگردید به بحث احاطه اینا به زمان که اینا گفتن فساد میکنن رو شما بگید دلیلش این است که اینا چون فوق زمانن در واقع زمان آینده رو میبینن از این جهت نمیدونم من تا حالا اینجوری شک نکردم آخه اگه زمان آینده رو ببینن ولی قایسین پایین تر باشه باید خلاصه حداقل درک کنن که اونجا موجودی هم هست اجمالا یه چیزی ببینید حالا من یه نقضی که فعلا به ذهنم میرسه اینه که توی بحثای چیزم داریم که اگر توی فکر میکنم توی بحثه مال امام زمانه که ظهور امام زمان باشه این مطلب که یه سوالی پیش میاد که اصحاب امام زمان چجوری امام زمان رو میشناسن تا حالا قبلا یه بار کسی قبلا امام زمان دیده بودن با اصلا ائمه قبلی از اول امامو دیده در بچگی امامو دیده بودن همه رو میشناختن امام صادق علیه السلام خود الان امام زمان اومد 313 نفر از کجا میفهمن که این راستی امام زمانه این سوال معلومه
خودت خوب که
چه 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 چ
میگه برید بگردید یه توی روایت روایتی دارید که بگردید غیر من امامی پیدا میکنید. خب برید بگردید یعنی چیکار؟ کجا برن بگردن اینا؟ کره زمین به این بزرگی و بعد برن بگردن از کجا امام پیدا کنن دوباره؟ سوال معلوم شد؟ یعنی اینو خدا عرشب الان فرض کنید یکی میگه من امام زمانم، میگیم که از کجا امام زمانی؟ بهمون بگه برید بگین. آدم میگه که نکنه منظورم شیکات مولا نصرالدین میگه اینجا مرکز عالمه، برید بگید اگه نبود اثباتش کنید. اینو واقعا که قطعا نیست، این حرف معتبریه دیگه، حرف امام دیگه. میگه برید بگید اینا کجا میرن بگردن، اصلا برن بگردن از کجا؟ فهمم که حالا مثلا میرن میگردن ایشونو میبینن، از کجا الان ایشون امام زمان نباشه؟ درستم سوالو بگم؟ من خودم تلقی تو اونجا این تلقی شخصی ها دلیلی نداره، فقط بعدش خودم میگه برید بگردید. گشتن اینا گشتن فیزیکی مادی نیست، حتی گشتن تیل اردم باز با فیزیکیش نیست، اصلا فیزیکیش مهم نیست، گشتنش گشتن عوالم وجوده. چگونه گشتن عوالم وجود؟ این که ظاهرا تو ذهنم اینه که تو فضای برخ عرفا یه عارفی میخواست بفهمه اون یکی عارف از این بالاتره، تعبیر اینجا داشتن، میگن ما تو کل عالم نیا کنیم تو رو نمیبینیم، گفت بس معلومه که من از تو بالاترم، چون تو عالمی رو میتونی ببینی که ذیل خودت باشه نه فوق خودت. اینا رو میگن کل عالم رو گشتیم و ندیدیم، پس تو امامی ظاهر. من برداشتم اینه، یعنی اینا سعی وجودی پیدا کردن، توی سعی وجودیشون همه عالم ما فوق خودشون رو میبینن و عرض خودشون رو ببینن. یکی جلوی منه، که این آدمی که جلوی منه توی ذیل من نیست. خب اگر اینجوری باشه، حالا نه چون نقص بود، اگر اینجوری باشه اینا، اگه مسئله فقط مسئله زمانی باشه، احاطه زمانی باشه، اینا این آدم ها رو که دیدن حضرات معصومین رو و علالقاده وقتی اینا میبینن بعد ببینن که این ذیل خودشون نیست. در همین اگر بخواد این حرفشون به خاطر احاطه زمانیشون بوده باشه، اونا باید حتما اینا پی برده باشن که یک موجودات برتری هست. درستم استدلال بگم؟ چون تو این فضا باید یک از عذیب با این مقدمات که من گفتم، با این مقدمات همش میشه توش انقدر
برمارد اینکه تلقی شما با
این تلقی من درست باشه، اونا درست می همش درست باشه، به نظر اگه انقدر شد بشکن. سلام علیکم. خب البته الان خواهد سراغ همین بره، بخواهد بگون افق برتر چیه؟ گفتم این نقطه جالبش این داشتم میگفتم که این انی علم مالا تعلمون نمیگه این فضولی موقوفه، مثلا اون قول روح من امر ربی نمیگه فضولی موقوف، داره میگه این پاسخه، میگه این پاسخه. ایناست چه جور پاسخه؟ پاسخ این است که شما علمتون کامل نشده. شما درسته که تسبیح و تقدیس میکنید و اینم خیلی مهمه، خود این ملائکه مظهر علم خدا خیلی وقتا. اصلا فرشته وحی یعنی چی؟ یعنی این وحی خدا رو این فرشته ظرفیت داره که میارتش، یعنی به یه معنی خود این ملائکه مظهر علم خدا. اما همین ملائکه که مظهر علم خدا هم هستن، حوزه هایی از علم وجود داره که اینا ندارن. بعد خدا میگه اینی اعلم و مالا تعلمون، بعد الله میگه اینا از کجا در آوردن؟ که استدلال از این جهت که بعد از گفت من میدانم تو دیگه نمیدانید، بعد گفت علم به آدم یکی ایفتی را آموخت به آدم، که این ایفتی که به آدم آموخت حالا فرشته ها گفتش که حالا میدونید یا نمیدونید؟ فرشته ها نه نمیدونیم. بعد گفتش که به آدم گفت انبه هم، فرشته گفت انبه هم، اونا هم نبه هم شد، علمه هم نشد، اعلم هم نشد، اونا هم معلوم نشد براشون. فرق نبه با علم، نبه یعنی خبر، علم یعنی شناخت. فرقش اینه، شما مثلا میدونی امام زمان هست، مثلا ما همون در روی امام زمان یه عالم نبه داریم، اما علم به معنی شناخت امام زمان چند نفر تو عالم میدونم داشته باشن؟ معلومه دیگه فرق این دو تا. برای همین اینها به تبع آدم با خبر میشن از این علم، با خبر میشن، اما خودشون مدرک نمیشن، عالم نمیشن. این مرتبه علم نیست که خدا میدانست به آدم هم یاد داد، فرشته های ظرفیت رو به استقلال نداشتن. علامه این استدلال علامه برای این است که پس برای همین است که خلیفت الله بودن نیازمند یک علم ویژه است که اون علم و ملائکه هم ندارن. که بعدم که وقتی یاد میده بهش میده، استدلال علامه میگه وقتی هم که آدم اینا انباغشون میکنه، خدا میگه علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، یا الان مگه من نگفتم بهتون؟ خب کجا خودت گفته بود من اینی علم غیب است نواد ولد؟ تنها جمله‌ای داریم که خدا گفته بود من چیزی میدانم این جمله است.
پس ما لا تعلمون همون غیب است با باطل ارزه
که اینا غیب رو نمیتونستن بدونن، چه غیب حقیقت خودشون هم هست.
این استدلال قرآنی الان به نظرم خود اینا موضوعیت داره، یعنی فوق‌العاده است که چگونه آیات کنار هم میذاره اون مطلب ظریف رو استخراج میکنه. خب که علامه در ادامهش میگه که اون علم به کل اسماست.
علم آدم اسما از کجا میگه این علم به کل اسماست؟ بخاطر اینکه گفت علم آدم اسما کلها،
کل اسما. بعد الان یه اسم هم در اینجا عین مسماست، یعنی این اسم نه اینکه یک لفظ باشد و او هم یک ما به ازای مثلا مستاق داشته شد بخواد اینجوری که ما داریم بحث میکنیم بحث کنه خدا. شاهدش برای اینکه اسم عین مسماست میگه نیا کنید چیه آیه اول
دیگه خودم دیگه نمیشم بگم دیگه که میگم کاملا دیگه خودم رد میشم حالا میگم بعدن میگم میگم بعد ردش هم میگم بعد رد به ردش.
ببینید میگه که اول گفتش که ان به اونی علم آدم علم اسماء کلا، بعد گفت ان به اونی به اسماء هؤلاء.
درست دیگه هم دو سر قایسه کرده
اینجا گفت اسماء را علم داد، بعد گفت اسم های آنها را بگید. آنها کیه ضمیرش؟
همون اسما میشه دیگه علاقه دیگه. نه علاقه عزیزی را رسته میکنه. میگه گفتش که اسما را یاد داد، بعد حالا میگه که اسم های اونا را بگید. اسم های اونا را بگید بعد خود بعد اینجا اسم و مسما یکیش.
گفت به ملاقه که خبر داد تنگیم خبر کل بوجوده تنگیم.
نه نه این کله ها به آدم ها به فلاکه نیست. بین به آدم اسما را آموخت، به ملک گفتش که اسم اونها رو بگو. اسم کیا رو بگو؟ اسم اون اسما رو بگو. بچه گفت اسم اینو بگو، بگو ام به اونی به ها اولا بعد گفت یا به ها اولا الاسما مثلا. انگه گفت اسما ها اولا، پس منوش که مسما و اسم کیه اینجا که اسما ها اولا، یعنی اسم آن مسما یه مثلا شخص بگیم اشخاص که اسمشو گذاشته شده، اسم آن اشخاص مثلا، اسم آن موجودات. اینجا گفت علم آدم اسما یعنی همین موجودات. میگه وقتی این اسم موجودات و خود موجود یکی شدن، برای اسم این مسماست. علامه یا این استدلال علامه است که این همون چیز دیگه، این علامه تعبیر کنید همون مقام خزائنه، مقام بین همون مفاتیح الغیبه که مفاتیح الغیب مفتاح گاهی وقتا معنی خزانه به کار رفته اندنا خزائنه، اون که الان میگه اون ظرفیت درک این حقایق اون است که توی این یکی ها نیست. منتها خود علامه یه انگلتی هم اینجا میزنه، اون انگلتش چیه؟ این که با این شرح علامه همه ملائکه مخاطب سوال خدا نیستن. علامه حالا این انگلت من بزنم بسید نور سال قبل نگفتم اینو دیگه انگلت جایی به نظرم میاد علامه، حالا من در حد فهم خودم میام این بقای چیزایی که بولی یه نقدی به علامه میکرد، بعد آخرش که نقد مفصل نقد کرد تمام شد که البته علامه مشاهده میکرده، ما با علم اصولی داریم این سراغ حرفا، نه این معلوم نیست حرفای من رفتی داشته باشه به اشکال من رفتی داشته باشه به علامه، ولی من در حد فهم خودم دارم مسئله مطرح میکنم. ببینید علامه میگه چی رو تا اینجا استدلال میگه که ملائکه به اسما که این مسمان و همون مرتبه مفاتیحن که مرتبه خزائنن راه ندارند. این خلاصه استدلال اینجا این شد دیگه. خب از اون طرف ما تو بحث تقدی گفتیم دو مرتبه داره عالم امر، یکی همین مرتبه خزائن بود، یکی مرتبه محدود بود. این آیه خزائن ولی استفاده کردیم دیگه، ما نو نزلو به قدر محدود به قدر محدود بود، این یکیه، دو مرحله اینجا جدا کردیم. خب اگه عالم امر همین خزائنه، یه عدد خزائنه و ملائکه موجودات عالم امریان، خب از علالقاده ملائکه موجود عالم خزائنه هم باید داشته باشیم. پس چجوری ملائکه به خزائن راه ندارن؟ علامه ببینید جمله علامه رو علامه اینجا میگه که فاز حاضر اسماء هي خزائن الغيب غیر المحدوده و غیر المقدره و فيها كل شيء و يظهر من هنا ان هؤلاء الملائكه المخاطبين انما كانوا هم الذين لا يلقى وجودهم عن عالم التقدير والحدود.
اینجا عالم تقدیر و حدود بود دیگه، دومی این عالم مثال خواهش رو گاشتیم.
میگه پس معلوم میشه که این منظور از این ملائکه، ملائکه این دسته پایین بودن، نه همین ملائکه.
پس شاهدی که آورده چیه؟ و به هادا یتزم ما فی بعض الاخبار ان لله ملائکتا لم یشعرو ان الله خلق عالما و لا آدم. ما یه دسته روایت داریم که توی روایت میگه که خدای ملائکه آفریده که اینا اصلا خبر ندارن که عالم و آدمی آفریده. چیه تعبیرش؟ میگه که ملائکه
مهیمن یعنی شرقی بود، مهیمن نبود، مهیمن خیلی نزدیک بود کلمش.
من یه آبده مکررت این بحثشون گفتم، اگر گوشت رو باشید میشه نمیگفت ملائکه مهیم، مهیمن
همه یک کلمه توی این فضا. چی روایت داریم که ملائکه این هست، چندی روایت هست که میگه خدا ملائکه آفریده که این اصلا خبر ندارن که خدا عالمی آفریده و آدمی آفریده، که اصطلاحا میگن اینا تو مقام فنای محضن، چنان غرق در خداوند اصلا توجه به کثرت پیدا نمی‌کنن اینها، این هیچ گونه توجه به کثرت ندارن. بعد علامه میگه که پس معلوم شد اینا من به نظرم اینجا استدلالی بلای دیگه برای خود من قابل قبول نشد. آها ببینید استدلال دوم، و ما فی اخبار اخر ان الملائکه لما عرفوا خطأهم فی قولهم.
نمیدونم دوباره این احتمال چش اشکال داره فی قولهم لادو بالعرش. حالا منظورش رو بگم، حالا این جمله این عباراتش گاهی وقتای فیر یه حرف اضافه رو تموم چی؟
فرمودی دو قسمه، یکی خزان استاد تو ما دید عالمه رو یه تقسیم بندی کردیم محدود در مقابل ایست
بله همون دیگه نه خدا عالمه هم یه محدود داشت یه غیر محدود داشت.
خب این خزان هم غیر محدود
بله دیگه
همون ایش همون همجور نیمه
باید خزان واسه
بهش
وارد
میکنه آیا لایلی
که
میگه خزانه
نمیتونه
غیر محدود باشه. اینو من انقدر کردم،
این انقدر
من کردم
جلسه خلا
آیا لایلی هم کرده. من اینجوری کردم،
گفتم علامه میگه غیر محدود و غیر مقدره، گفتم من این دومی میتونم بپذیرم اما این یکی نمیتونم به یه منظور علامه چی بوده. مثلا مثلا تو هم غیر مقدرش بگیم خلاصه خزائن داریم، این میاد که خزائن غیر از چیزه، ظاهر این آیه هست که خزائن غیر از اون حوزه مقدرشه. مثلا ببینید الان استدلال دومش دو گونه ملائکه رو داره میخواد دو گونه توضیح بده که این آیات ناظر به همه ملائکه نیست، ناظر به کل عالم امر نیست. یکی اونجا که روایت داریم که ملائکه خبردار نشدن عالم و آدمی آفریده، وجه استدلالم بگم محمد این بوده خودم میگم شما های پارتنیا
اینطور ترس داشت باشه نه تقرد نکردید های پارتنیا خیلی قدیه، منطقه یکم مشکلاتش اینه که خودش فکر میکنه اشکال به ذهنش خطور میکنه قبل از که اشکال رو بکنه پاسخش هم میگه، بعد افتاد این فهمشون چی داره میگه، خیلی رفته مخادمه خیلی اختا تو درستشون گیش میشن. گفتم یه بار پاسخ گفتم دایی پاسخ اون اشکالی که تو ذهنت اول بگو بعد پاسخشو بگو، دفعه دخل مقدری پیش میاد. حالا من خودم همنشینی باشیم با هم اثر کرد. ببینید وجه استدلال علامه به این دوتا آیه، اول اینو بگم وجه استدلالش اینه، میگه که وقتی ملائکه‌ای هستن که خبردار نشدن خدا عالم و آدمی آفریده، پس این ملائکه مخاطب سجده نبودن، پس منظور این است که این ملائکه ملائکه موجود خزائن بودن. همچنین استدلال دوم علامه میگه ملائکه لما عرفوا خطأهم علی القدر لازم بالعرش. حالا این عبارت فلسفه میگه وقتی تو روایت داریم بخیر روایت که وقتی ملائکه فهمیدن که اشتباه کردن یعنی این تجربه درست بوده به عرش پناه بردند. پس معلوم میشه بچه استدلال چیه؟ پس معلوم میشه توی این عالم امر یه حوزه عرش داریم که غیر از این ملائکه است. درست شد؟ حوزه عرش هم خلاصه عرش خدا نیست، عرش و کرسی و اینا یه
حقایقی تو عالم عام که غیر از خداست، این که معلومه.
مطالب شما معلومه برای شما، برای شما مشکل نداره. اینکه ما داریم
تصور میشه کرد، برای نمیتونم
اینجا هیچ فرقی نمیکنه. من خودم نمیتونم تصور کنم، فقط میتونم بگم این از شواهد خوبی که تحقیق بلا تصور ممکنه. این تحقیق میکنی تصور نکنی. ببینید الله از دو تا استدلال داشت. یه استدلالش این شد که ملائکه‌ای هستن که خبر ندارن، اصلا مخاطب سجده نبودن، پس این رفتن. استدلال دوم این که اینا به عرش پناه بردن، پس اینا غیر از عرشن، پس خود عرش مخاطب سجده و اینها نبوده، پس عرش این خزائن هست. این دو تا استدلالی که از حرف الله میشه در آورد تو اینجا که پس این مخاطبی که ملائکه که خطاب قرار داد لزوما ملائکه اینجاست. اون انقلابی که تو ذهن خود من هست به خاطر نفهمیدن مسائل احتمال ندیدنه این است که واقعا این مرتبه خلق اصلا تو دومی شد انقلاب نباشه، تو اولی انقلاب واقعا اون ملائکه محیم
هم نمیدن چی میزن داره تو چشم میزن داره چی میزن ملائکه محیم،
اون ملائکه اونها از سنخ خزائن هن، یعنی وجودشون وجود خزائنیه یا وجودشون چه ظاهری خزائن. حالا
این فیلم یه ذهن میرسه اینه که اونهای که ملائکه بود مرتبه خزائن هن یکم یه سنگی بالاتر از این ملائکه یعنی در صورت محبوب هن درسته؟
بله خب آقا هستن دیگه
قابل فهمی مثلا محبوبیت زیاد اعتراض نکنم و مثلا تو جریان کار هستن.
خب میدونم شاید اینجور تعبیر کنیم بهتر میشه که آیا اومد این مقام خلیفت اللهی همین مقامه؟ این از برخی حرفای دیگه اینا در نمیاد، یعنی از عرفا و اینها آخر مقام خلیفت اللهی احاطه بر عالم خزائنه، مگه از خزائن رو بیشتر فهمه یا نه؟ چون مثلا توی بحث عرفا که بحث مرتبه احدیت و واحدیت اینا رو میکنن، اومده که من میکنم همه خزائن اینا مال زیره مرتبه احدیت و واحدیت ایناست.
بله مکمل همین نقطه خاطرتون باشون بحث اثبات عوالم تو رساله البصائر اولش بود.
خب
اون نتیجه که میرسه میگه ما 4 تا عالم داریم، چون اولش عالم اسماء، دوم عالم تجلیات، سوم عالم نشان، چهارم عالم طبیعت.
بله
حتی روح هم مخلوق اسماء، ملائکه هم مخلوق اسماء میشن، فکر میکنم.
خب بله دیگه اونم اگه مخلوق علالقادر مخلوق اسماء میشن دیگه، البته همون روح مسئله پیچیده ایه که روح مخلوقه یا تجلیات مخلوق باید بشه علالقادر. بله
اینطوری باشه موقع بس از خزائن هم این عبارت علامه که میگه اسما خزائن غیبن یه مقدار اینو من اندرستم موقع اسما باید خزائن هم باید
اسما خزائن غیبن اینجا یه گفت آره فاضل اسما یه خزائن الغیب. بله بله با اون استدلال اونجا یعنی تقسیم چهار مرحله اسما و تجرد با این بیانات که ظاهرش این است این عالم عام عالم در واقع خود مخلوقه، عالم خود اسما نیست. اینا هم گفتم یه مقدار آدم احساس میکنه که ناسازگار باشه، این ناسازگاری درست بکنیم حرف خوب این درست میشه. خب میبینم میبینیم ول مفاتح و ول خزائن او مفاتیح ها فعلم آدم انما هو علمه سبحانه المحجوب عن الملائکه به هادال های تحقق بغیر الولایه کما حقا فی محله. فخلاصه اولش اینشون میپذیره که اینا منظوری دست از ملائکه کرد، اما ادامه بحث به نظر میاد این یه مقداری بحثش کرد میشه. خب حالا اون نکته خودم همینجا بگم بعدش برم سراغ ادامه بحثش که اونم داره بحثی سختیه. من نکته که خودم به ذهنم میرسه خیلی من در اول یا تو رو تاکید میکنم برای همین در واقع علامه مو حرفی تو میگم همین چیزا گفت به نظرم میرسه که این اسما لزوماً به معنای این مرتبه های غیب و اینها میتونه نباشه، این اینجوری باشه، بلکه اسما به معنی همین اسما باشه، همین معنی که ما اسم میفهمیم. چی فهمیم؟ ببینید اسم مرتبه ایست که در حوزه علم حصولی معنی داره، مرتبه ایست که اصلا همین زبان منظور اسما اسباب زبانه و توی خود زبان هم مهمترین بعد کلمات یعنی اس فعل هست، مهمترین کلمه اسمه، یعنی این بحث زبان شناسی مفصل داره که مهمترین از این اقسام کلمه اس فعل هست اسمه، برای اگه کسی اسم بلد باشه میتونه زمان یاد بگیره
بدون اس نمیشه زبان یاد گرفت. کن اس حالا چیکار بکن؟ اس در قول فعل و حرف دارم میگم، اس معنی مطلق اس. حالا اونش یه بحث زبان شناسی کار نره. مثلا همینه، اگه اسما رو ما معنی خود علمی که از طریق زبان منتقل میشه، که این علم علم حصولی است به اضافه مؤلفه زبان، اینا جدی بگیریم به نظرم میتونیم بحثای دیگه رو حلش کنیم.
یعنی
واقعا میگی که حالا بگم من اصلا تمام نشده که اصلا تمام نشده که تمامش بکنم بعد شما این قضیه رو بذار. چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر این مسئله که اون چیزی که از فرشته ها میخوایم ما بحثی از فرشته میدنه بالا، استثنای علامه رم استثنایی است که ظاهر آیات، گفتم ظاهر آیه مطلقه ملائکه رو داره میگه. اون نکتهش اینه، کاملی سیداش قد کنم. نکته اصلی خود بحث هم اینه که خصلت اسم و خصلت لفظ و خصلت کلام غیب نماییه. یعنی ما یه معرفت حضوری داریم، یه معرفت حصولی داریم، درسته؟ ما با معرفت حضوری حتما تو مقام شهود حاصل میشه، این که واضحه، که این حقیقت در محضرش باشین اصلا اتحاد آل و معلومه تو معرفت علم حضوری. اما تو معرفت حصولی خیلی وقتا ما معرفت داریم بدونی که مرتبه شهود داشته باشیم. مثل که من به شما خبر میدم فلان جا اینجور رخ داد، شما با این خبر من علم پیدا میکنید اگر من صدقه باشم، اگر همین شروط رعایت شده از من معصوم باشم، رو معصوم برم که توی خطای من وارد نکنید، اگر من خودم درست دیده باشم معصوم باشم و به شما خبر بدم که مثلا الان تو خیابون بالایی تصادف رخ داد، با این خبر من علم به تصادف برای شما حاصل میشه بدون این که شهود حاصل شده باشه، این که واضحه. خب اگر ما میخواییم بحثم بردیم سراغ چی؟ سراغ غیب سماوات و ارض، سراغ مرتبه ای که علالقاده خود علامه میره، مرتبه اسماء الله، همین مرتبه الوهیت، نرفتیم تو مرتبه مخلوقات، درسته؟ خب اگر رفتیم تو مرتبه الوهیت، کجاشه که ملائکه نمیتونن علم پیدا کنن و انسان به خاطر این علم این نکته میتونه علم پیدا کنه؟ ببینید من به نظرم شما تو عالم الوهیت که وارد میشید خود ملائکه بخش از مظهر اسم هم مثلا فلان ملائک مظهر اسم قدرت حی، اونم آل علمه اینا. اما این حالا از دارم از بحثی عرفا سو استفاده میکنم، اما خود اینها همه کن مقام واحدیته که تکثر اسما داریم، تکثر اسما تو اینجاست، اما خود مقام مرتبه احدیت که وارد میشیم و از اون مهمتر مرتبه غیب ذات که این عرفا بحث رو میکنن، این دو تا مرتبه هیچ اصلا امکان ورود درش نیست، برای هیچ موجود امکان ورود درش نیست. خب اگه برای هیچ موجود امکان ورود درش نیست، ما چی رو در موردش بحث میکنیم؟ ما کاملا با علم اصولی داریم در موردش بحث میکنیم. یعنی اسم، لفظ، کلام خاصیت داره، میتونه اشاره کنه به حوزه های از واقعیت که این حوزه واقعیت قابل دسترسی به علم شهودی نیست. من در نوزی که علم میگم، ما غالبا همیشه علم اصولی میزنیم تو سرش، ما غالبا این علم اصولی میزنیم تو سرش، یک کارایی هم میکنه که هیچ کاری نمیتونه بکنه. ملائکه تا اونجایی که حوزه شهود باشه، خب ملائکه هم میتونه شهود داشته باشن چون سنخشون مجرده. اما اگر از حوزه شهود گذر کردیم، واقعیاتی داریم که ممکنه آقا این واقعیت هیچ تأثیری دسترسی نداره، اتحادم فرض داره تو اونجا، نمیدونم اینا این بحثی که عرفا اینا دارن، خب ما الان چجوری داریم در اون واقعیت رو صحبت میکنیم؟ چجوری میدونیم همچی واقعیتی هست؟ کاملا با موضوعی داریم میدونیم، با اسماء داریم میدونیم، با لفظ داریم میدونیم. لفظ این خاطر داره حکایتگری میکنه از حوزه های از واقع، که این حوزه های از واقع در چنگ علم حضوری هم دست نمیاد.
در واقع این لفظ پاکی از همون عقل، یه جورایی برمیگرد به همون عقل که ملاقی برتری در واقع
نه. این با عقل فهم، این بحث من لاغه با بحث رایج عقل تو ادبیات عرفا و اینا که یه اصلا فلسفه هم عقل بالاترین کاری که میکنه شهوده. این گفت حرف من در وردی منظور این بود، من دارم خواهیم که از کار شهود کار زبان بالاتر، ولی که خیلی جا پایین تر. ببین فی حد نفسه شما مثلا دیده باشید یه چیزی رو یا اینکه بهتون گفته باشن، کدوم علمش مهمتره؟ اون دیدن مهمتر از گفتن است. این مقدار کاملا قبول دارم. این تو مراتب مادون، یعنی تا تو مراتب همین شد عالم تجرد، تو اینجا همه علم‌های حضوری ما قوتی از علم حضوری بالاتره. این اصلا قابل مناقشه نیست. من تا میخوام بگم این علم حضوری که اینجا ضعیف‌تره با همین ضعف خودش یک کارکردی داره که با این کارکرد غلبه میکنه، وارد حوزه‌ای میشه که علم حضوری نمیتونه سراغ وارد بشه.
یه لحظه هم حکایت کرد از یه چیزی که اگه عقل چیزی پشتش نباشه که
عقل پشتش نباشه؟
یعنی مثلا شما بعد کنالا یه لحظه گفتی که خاکی از اون عالم خیلی خب این مثلا چه فایده داره؟ چه نتیجه داره که به خاطر اون مثلا ملاکه سکوت کنن و قبول کنن حرف خدا و مثلا در حال
لفظی گفتی هم الکی که نیسته. ببینید اصلا چه فایده داره؟ ما که امام زمان نمیشناسیم، میشناسیم که نشه با شخصا خب هم یعنی همه اطلاعات ما به حصولیه دیگه، چه فایده داره اعتقاد به امام زمان داشته باشیم؟ چون اگه حلش کنه برای سراغ اون توش اصلا بقیه اعتقاد ما چند درصد اعتقادات ما مکاشفه کردیم توش؟ پس هیچ به درد نمیخوره دیگه، یا نه واقعا همینا کلی داره به درد میخوره؟ این حالا اول نه یه لفظ نیستش این اعتقاده، این باب علمه، فقط لحظه دین علم اصولیه. نه اینکه
علم با عقلیه.
ببینید من نکته اینه که اگه شما میگید عقل منظورتون دارید میرید تو ادبیات فلاسفه و عرفا و اینها، تو این ادبیات دارید میگید اینا بالاترین مرحله عقل رو شهود میدونن، که عقل میگه اونجا داره خود حقیقت رو داره مشاهده میکنه. من میخوام که به نظر میاد این اگه عقل رو معنی مطلق کلمش دارید بگید بله عقل دیگه، وقتی دفعه دعوا لفظی میشه. شما بگید این به خاطر عقل، یعنی عقلی که شما دارید بگید منظورتون چیه؟ اگه اون قوه است که حقیقت رو شهود میکنه، من میگم یه کاری بیشتر از این تو عالم هست. یه ادعای من بودی گفتم من درآوردی، اولش هم گفتم من درآوردیه، ولی ها این کاری هست یا نه؟ یعنی به نظر من اونجایی که میتونید شما در مورد انسان چیزی بگید در مورد فرشتان میتونید بگید، وگرنه آقا ما تو فضای روایت داریم که بحث فرشتان مظهر علم خدا، مگه مظهر علم خدا پس این چیکار میکردیم وسط؟ پس به قول علامه استثناء زده دست از فرشته ها، علامه اینجوری رو حل مثلا رو حلش میکنه دیگه، میگه این خطاب قرآن خطاب به همه ملائکه نبود، در حالی که فضای بقیه روایات کاملا خلاف اینه. یعنی مثلا حضرت پیامبر حدیث معروف لو دنوت ان مولاتن لحترفتو که از جبرئیل زد بالا، ما اینجا ببینیم از جبرئیل زد بالا دلالتی که برش برداشت میکنیم این است که دیگه هیچ ملکی به اونجا نرسید. اما ظاهری حرف علامه که نه مثلا جبرئیل خود علالقاده از این از فرشته‌ای بوده که خبردار بودن دیگه آدم آفریده. خب این جبرئیل که اینا بوده، جبرئیل مال مرتبه عالم مثاله؟ من این هست که به نظر خودم میرسه که این مدل شاید جواب نمیده، باید برای این مدل دیگری. نه البته گفتم درسته، چون علم حصولیمون زیاده، علم حصولی هم نداری، همه رو تعریف کنیم اینجا خلاصه میریدم برای خودم باز کنیم. حالا یه هست که مدل این دیگه. اما از نکته دیگه هم که تو ادامه همون آیه من به نظرم اینجا خیلی پیدا میکنه این است که الان این جمله رو داره، میگه اینها بل استقلال نمیتونن علم پیدا کنن، به تبع آدم تونستن علم پیدا کنن، علمشون هم نبع شد، علم حقیقت علم نشد، اما به تبع یه علمی پیدا کردن، درسته؟ خب حالا به تبع علم پیدا کردن تو فضای ملکه چه معنی پیدا میکنه؟ تو فضای ملکه دوباره اینو شهودی میشه، یعنی به تبعش هم شهودی میشه. وقتی به تبعش هم شهودی شد، پس دیگه چه فرقی میکنه علم ملکه با علم آدم؟ که اینجا انباع شد اونجا علم شد. ببینید ملائکه
که ملائکه از علم حضوری برای ایجاد میشه علم حضوریه.
آه این حرف من دارم، شو با حرف من نگید، با حرف خودم به نظر حل میشه، دارم با حرف الله میگم.
یه طرف هم این حضور با
شاید بشه شب کنید محال میره سراغ اونجا بشه شما علم حضوری فعلا نرید، علم حضوری حرف من بود، حرف الله که نبود، فعلا من دارم اشکال به حرف الله میکنم، میگم الله میگه یه علم به تبع حاصل میشه، به استقلال نمیتونن داشته باشن. میگم علم ملائکه هم طبق مبنای شما باید علم شهودی باشه، علم شهودی هم اگه حاصل شد به تبع و غیر به تبع نداره که، علم شهودی علم شهودیه، برای این فرقی بین علم ملائکه و علم آدم نمونه که بعد اینجا بگی با انباع شد اونجا علم شد. اما با مبنای من در آوردی خودم حلش اینه، میگم این ملائکه اتفاقا به تبع نبع پیدا میکنن، علم نمیتونن پیدا کنن، چون علم یعنی درک حصولی کار ماست که ذهن داریم. اما فرش ملائکه به خاطر اتصالی که با ما دارن وقتی ما علم حصولی پیدا کنیم به تبع من نبع پیدا میکنن، اما باید علم پیدا نمیکنن، چون علم حصولیه، یعنی دوباره علم حصولی داره خودشون اینا به اون حقیقت علم حصولی پیدا نمیکنن، اما نبع پیدا میکنن، چون با من متحد شده میفهمه در وجود من یه خبری هست در وجود من نیست.
مثل همین اون محصول کار عقل و اینها مثلا این خبر دادن مورد ملائکه، یعنی این خبری که به هم از انسان ها گرفتن جزء علم نیست، پس مشکلی نداره که ما یه سری اخباری رو به این ملائکه بدیم. متوجه شدیم این چی گفتم؟
این چه ربطی به اصل مسئله داشت؟
نه
ملائکه چجوری علم پیدا میکنی؟ شما اول بحث علم ملائکه بکنیم.
دارم
چیزی
میگم که چطوری ملائکه از این
اسماء الهی
خبردار شدن. شما گفتید به
تبع
انسان،
میدونم خبر دادیم به ملائکه، یعنی مگه ملائکه علم حصولی دارند؟ مگه ذهن دارند؟ آقا گفتن یه عالم بحثی دیگه را حلش بکنیم. شما ما رفتیم به ملائکه خبر دادیم، تلقی دارند ملائکه چهار تا آدمی که اون ور کوچه نشسته. ملائکه اینجوری ها؟ ها؟ همون ظاهرا ملائکه اینجوری نیستن دیگه. اصلا نکته مهمی که الان تو رسالت انسان فرد دنیا وارد میشه، عالم دنیا عالم اعتباره. در قبل دنیا و بعد دنیا دو تو این مرتبه بالا عالم اعتبار نیست، عالم حقایق محضه، متن حقیقت اونجا برقراره. و همین شما میگه ملائکه صنفش مجرده، این حقیقت بهش متصل دیگه. اصلا اینا ذهن و علم اینا به این معنی که ما داریم اصلا معنی نداره سرشون. که بحث سختی که سوال و جواب چیه؟ سوال جواب اینجور پاسخ میدن، میگن سوال و جواب در واقع حقیقتی که قرار عمل بشه، چون در قالب یک سوال وجودی جواب وجودی هم هست که توی بهش و جهنم خیلی مثلا قیامت هم خیلی به نظر جواب میده. که وقتی میگه سوال میکنن و اینا مثلا اینجور میگن، این گفتگوی بهشتی و جهنمی ها چیه؟ گفتگوی بهشتی و جهنمی اون در توی مذهب مواقف قیامت که اون چیزیه که از این خواسته بودن، این خواسته تو روز قیامت متجلی میشه و بعد این نمیتونه جواب بده چون نیاورده با خودش. یعنی نیست که سوال و جواب شفایی باشه، یعنی ذهنی باشه، فقط حصولی باشه بعد بتونن چیکار کنن. بله
استاد، باید به شما این طور فهم که بس عبارت مثلا حد حقا بس میگه اینی عدم مالا تستطیع اون تعلم
مالا چی؟
تستطیع حالا یعنی شما ایتش یک قابلیت
آها خواه این شاهدش کجاست دیگه؟ شاهدش این است که میگه علاوه این فکر کنم استاده کردیدم نیست شده نه شما نکرد. ببینید وقتی که اینا میگن که خدا بعدش که اینا رو چیز میکنه کو میگه اعلم و غیب از سماوات و الارض، نداشتم بپاکش کردم، اعلم و غیب از سماوات و الارض و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، نه ما تکتمون، کنتم تکتمون رو که ذات شما مخفی بود که خودتون هم نمیدونستید. کلبه این از علامه رو چه استفاده میکنه؟ برای بحث شیطان هم استفاده میکنه که کفر شیطان رو به این بند گردونه. مدخواهم یعنی که شما چیه نه کلبه این چی نفتی من از این کلتو تکم استفاده آهان یاد داشتگرم اینو گفتم، گفتم ببینید ملائکه این دسته از غیب ها براشون کنتم تکتمونه. کنتم تکتمونی دیگه، وقتی کنتم میاد فرض باشید این است که وقتی میگه تکتمون یا تو بدون یعنی نمی آشکاره مخفیه، بلا اینکه کنتم تکتمون یعنی اصلا قرار نیستش آشکار بشه. مثل یک چیز دیگه علم الانسان میگه که معلم یه علم چیزی که نمیداند را آموزش داد، میگه که علمه که معلم تکون و تعلمون یعنی چیزی که قرار نبود بدونید، یعنی ظرفیت شما این نیست، این کنتم ولی ظرفیت استفاده میکنن. حالا خواهیم ببینید این تو ظرفیت شما مخفیه نیست، شما نمیتونید اینو به دست بیارید. من میدونم به آدمم یاد دادم این ظرفیت، ظرفیت درک غیب برای شما کلا مخفیه. من یادداشت خودم اینه، مینوشتم که اعلم و کنتم تکتمون را من میدانم اما شما نمیدانید. چرا نمیدانید؟ زیرا غیب به ما هو غیب را فقط با اسماء میتوان فهمید، وگرنه کنتم تکتمون نیست بلکه تکتمون ساده است. یعنی اگه غیب رو بشود با غیر اسماء یا غیر اسماء معنی علم حصولی که من گفتم، اون وقت تکتمونه نه کنتم تکتمون. مخفی می‌کردید این رو، اما این مخفی بود که پشت پرده بود. اینا حالا نمی‌دونم چقدر قابل دفاع باشه یا نباشه، ولی توی فضای برداشت من اینه که تازگی برداشت بکنم توی فضای آیات و روایات، بحث زبان، بحث لفظ، بحث انتقال از لفظ و معنا خودش موضوعیت خاص داره. یعنی بحثی است که ما اینقدر احترام نکنی بشه. یه مقدار به نظر من غلبه فلسفه و عرفان موجب شده این اینجوری بشه. درکه ما قرار اصلا به بحث این پرانتز رو یکم دیگه بازش کنم. ببینید اصلا شهود بالاتر یا قرآن وحی اینجوری بگم. شهود بالاتر یا من مکاشفات بالاتر یا وحی؟
مکاشفات.
مکاشفات بالاتر وحیه.
برای کی استاد؟ الان ما بخوام
برای خود پیامبر. وحی بالاتر تعدید نداره دیگه. حالا خوب دقت کنید. وحی به پیامبر با مکاشفات پیامبر چه فرقی داره؟ یه مکاشفه دیگریه؟ یعنی ما میتونیم بین حدیث قدس با همه حدیث قدسی و با وحی فرق داریم میذاریم دیگه. بین مکاشفه خود خدا داریم میگیم. سفر معراج که همش مکاشفه خود خدا بود. آن شهودهای الهی بود. این با وحی چه فرق داره؟ ما تو وحی تنها نکته داریم که آقا لفظش هم مال خود خداست. این داره میگیم دیگه غیر از این چه ویژگی خیلی متمایز میشه با حدیث قدسی؟ یعنی لحظه کاری داره میکنه تو عالم، یک جایگاهی داره. اگه لحظه خود خدا بیاره وسط، یعنی خود خدا میتونه لحظه بیاره اولا. یعنی از اشکالی که آیه دکتر سروشتون چیز مرتکب شده به تبع عرفا، این من اشکال به نظرم آیه سروش این اشکالی که شروع کرده زمینه های لحظه تو ادبیات خود ما وجود داشته که ایشون میگه که اینا ایشون معتقده که اون وحی همون شهود پیامبر. چرا که بالای شهود که دیگه خبری نیست؟ اگه واقعا بالای شهود خبری نباشه فرق بین وحی و چیز میمونه یا نه؟ یعنی بین حدیث قدسی و وحی، ما به شدت قائلیم که حدیث قدسی غیر از وحیه. تنها تفاوتش هم تو همین لفظه است. ما این لفظه رو ما این زدیم تو سرش، اما این لفظه میتونه انسان رو به خود واقع برسونه. اتفاقا اصل اعتقاد ما در وحی همینه. یعنی ما وحی به خود واقع میرسی، اما به خود واقعی که از ظرفیتش بیش از این نیست، یعنی ظرفیت رسیدن بیش از این نیست، یعنی مرتبه ایست که اصلا علم حضوری راه نداره توش. اما شما به علم میرسید، به حقیقت علم میرسید که حقیقت تیمرتبه بیشتر از این نیست. حالا این نکته بود که یعنی در واقع من یه آخرین جمله هم بگم، اونی که شاید خیلی ما استیحاش داریم از این حرف اینه که این حرفی که گفتم این تاکید دیگه روش بکنم. ببینید تا وادی عالم تجرد مجردات عالم امر بگم راحت تر، ما میگیم عالم ام، عالم خلق، فوقش هم عالم الوهیت، عالم که دیگه خود خداست دیگه، عالم با تسامح ببرید، این میشه عالم مادون خدا، میشه خود خدا مثلا اینجوری مادون خدا، عالم ام مادون خداست دیگه، امر خداست دیگه. خب تو کل این دوتا شهود علم محصول شهود بالاتر از علم اصولیه دائما میشه. یعنی خب این خود واقع، خود واقع کجا؟ با خبر از واقع، درک ذهنی از واقع. اما تو بالاتر از اون حتی ممکنه بگید توی عالم اسم و صفات هم میدن دیگه، عالم مثلا تو واحدیت هم ممکنه مثلا ما بگیم ما میتونیم اینجا فنا پیدا کنیم و اتحاد پیدا کنیم و اونجا یه شعور حاصل بشه. اما دیگه این هم با طرف نظر کنیم بالاتر از اونش، اینجاست که همین بحث من میگه که این بحث زبان و لفظ اینجا خیلی کارایی داره که دیگه علم شهودی کاری نداره. حرف معلوم شد؟ مدعای من در آوردی بود. برای همین آن مدعا چه ثمری داره؟ این بحث یه جایی من بحث کرده بودم اینجا بود که کجا بود؟ گفتم این تطور از وجود شناسی به معرفت شناسی به زبان شناسی که تو فضای غرب افتاده، اینجوری که تو فضای غرب افتاده رو به انحطاط بوده. اما به نظر من هر چی بیشتر فکر کنم بیشتر دارم این میرسم که واقعاً چی؟
اینو
به مرگی درست دارم میرن قربان هست قربی ها، چون معرفت و معرفت حسی کردن، زبانم قراردادی کردن، کاملا بیراه رفتن. اما اصل این مسیر درسته، یعنی از وجودم وجود مادی کردن دیگه، از کلان که مادی شد اینجوری شد. اما من برداشت خودم که اصل این مسیر درسته، یعنی از وجود شناسی بالاتر معرفت شناسیه که معرفت آخرش به شهود و معرفت اوسط از وجود، اون بحث نفسران اوسط وجوده، واقعیت حوزه‌ای داره که وجود نداره این حوزه رو. و بعد از زب از شهود و نفس الام بالاتر مرتبه زبانه که میشه وحی دیگه، وحی یک جایی میره که هیچی دیگه اونجا نمیتونه بره. این حالا فقط در حد یک بقول اینجا فرضی هست
هم اولی که باید فرضی من امام صادق فرمود از شمال اتما سوال کردن اسم این فرش اسم این
بله اونا میره شواهدی در احمد درست بره
هم زبان،
یعنی میگم تو خیلی فضای روایت این اسما رو مطلق اسما کردن، نه اسما الله. والا که به یه من اسما الله هم با همین معنی که گفتن به نظر مثلا همین تفاوت اسم رو ببینید تو فضای اینها، اسم این مسمى تو فضای عرفا و علامینا و اسم این صفته، فرق با صفت نمی کنه. این همون صفت خود خداست که اسم گفته. اما تو توضیح من اسمه غیر از خود اون واقعه، در همه خدا منزه از توصیفه اما اسم داره. این که قالا عرفا تو ادبیات ما اسم و صفت یکی دانسته میشه، الان هم توی چند جا میگه اسم همون صفته، در حال که شما قرآن مکرر خدا رو از وصف منزه دونسته و تو روایات الله اکبر من ایوس هست، ولی اسم لله اسماء الحسنا اسم برای خدا اثبات کرده. البته کسی میتونه حرفا رو اینجوری رد کنه که از وصف منزه دونسته الا عباد الله المخلصین رو گفته سبحان الله اما یصفون، اما اینجا هم اگه دقت کنیم از یصفون اینا استثنا شدن نه از خود وصف، چون اکبر من ایوسف از وصف بالاتره. این حالا دعوایی که توی بحث اسم و صفات دارن توی فضای این توحید صدق رو نگاه کنید، توی توحید صدق خیلی مسئله میپیچه که اینشون روایات آورده که این بحث صفت و اسم چجور میشه، به شدت ائمه انکار بحث میکنن صفت میکنن که هر این انکار صفت سری این متکلمین و مثلا فلسفه اینا حتی تذکرتن خود همین توحید صدق رو تنظیم کردن نوشتن خدا صفت زائد بر ذات نداره که راستن میگن، اما مقابل که اما صفت داره. صفت داره یعنی چی؟ همونطور نکته اینجاستی صفت عین ذات داره، این خود خداست. خب اگه صفت زائد بر ذات نداره علم این صفت خدا میشه داشت یا نمیشه داشت؟ به نظرم به نحو اسماء میشه داشت. خب فکر کنم دیگه بحث خیلی رفتش تو بادیه دیگه. خب این نکته بود تمامت بحثه. ما حالا بحث علامه
داریم. خب برای خود علی
که بحث طریقه در فهم کنه دلایل تلیل آن از خانوستان قدر و بها که اونجا میگه اسم لفظ نیست حقیقت دوره افعال دو قسمت افعال داره افعال منتظر شدن از فعل خواهیم بس انتظار میدونم از همون دیگه من اینجا بنادم اونجا که میگه استفاده عین ذات عین صفت این داره این مبنا رو بینه، اونجا که انتظار شدن و بنادم انتظار شدن غیر از این انتظار که خود صفت نیست، یه چیزیست که انتظار کردیم دیگه. من به نظرم اینجایی به نظر خودم میرسه که یک جور ناسازگاریه، یعنی من برداشت این برداشت من حالا تو دور میگم اینا رفتن مکاشف کردن، ما هم دیدیم تو علم اصولیمون داریم میچرخیم میخوایم علم اصول خودمون هم تعبیر بگیریم. بله
سوال حالا این سوال قبلش فرمودید این که مثلا فرما انبع هم به اسماء هم فرمودید فرق بین انبع با اون علم چی بود؟ این خبر دادن گفتید خبر دادن
یعنی اونا عالم نمیشند با خبر میشند. ببین اگه تو مبنای من چه توضیح پیدا میکنه میگم که اینجا علم اصولی واقعا علم است، اونا با ما که علم اصولی چجور علم است؟ علمیست وابسته به ذهن، درسته نه؟ اینکه دیگه خیلی توضیح نمیخواد. خب اما علم ها اینیست علم بودنش ما خواهی انکار نمی کنیم. خب اگه علم اصول علم از ضوابط ذهن اینا چون ذهن ندارن علم اصول پیدا نمیکنن، اما به تبع این که با من متحد میشن فرشته ها از این تبعشون خبری پیدا میکنن، تو این واقعیت یه اشاره به یه چیز دیگه هست.
همین خبر پیدا میکنن
علم اصول دیگه. علم اصول نه، علم اصول میشه ذهن ندارن. یعنی ببینید این تشبیه از با تشبیه یه چیزی در خودش درک میکنه، اما این که درک میکنه غیر از این است که از این درک منتقل بشه به معلوم. از این معلومه؟
من فکر
کنم
شما
شاید
اسم
جرد کنید، من میگم من حسوری کنید علم حسوری میخوایم وابسته به ذهن، این ویژگی اصلیشه. حالا شما میخواید سر لفظ دعوا کنید، سر لفظ دعوا نداره.
چیزی که در خودشون احساس میکنن اون ذهن
در خودشون میشه علم حضوری دیگه. چرا اسم ذهن حضوری؟ ذهن میگید در خودشون یعنی حقیقتشو، یعنی اتحاد وجودی. سر لحظ که دعوا ندارم، علم حصولی یعنی اینجا که ذهن داریم، ذهن غیر از وجود منه، حقیقت منه، یه بخشی از وجود منه، یه جاییست که این ببینید این
علم حضوری به خبر دارم.
علم حضوری به خبر دارم اینجور میتونیم بگیم، علم حضوری به خبر میشه نبع، نمیشه خود علم.
استاد میشه
بگیم اون بحثه حالا اینا حالا قول چیزی منیم که این سوال هم درست داریم اینا بله
بحث وحی و هر حال اون حدیث قدسی میشه بگیم مثلا پیغمبر تو وحی علم حضوری پیدا میکرد و کامل میتونست اونها استقرار بده، مطابق مثلا توی حدیث قدسی
دوتاش علم حضوری پیدا
منتقل نمیشد، در واقع یه چیزی مثل همین چی میدونم یه به اون مفهوم کلیه یا
علم حضوری که دوتاش بوده یک ذره هم پیش بوده و خطا نداشته، یعنی از حیث این طرف باید چید برم یک ذره ابهام نداشته، یک ذره خطا نداشته، اما من میخوام بگم توی بحث وحی علم اصولی که بوده سر جاش محفوظ، لفظ هم بوده، علم اصولی هم بوده، و علم اصولی موضوعیت داره تو بحث ما.
خب حالا این دیگه چیز بود دیگه، نظر من در وردی بود، خیلی مهم نیست، چون نظرت حالا حسابی رو خونه.
خب علامه آخر این بحث جمع‌بندی میکنه، میگه این داستان خلقت آدم همون نفخاتی مروحیه. میگه خدا جای دیگه مختصر گفت نفخاتی مروحی، نفخ در روح یعنی تعلیم اسماء، یعنی این ظرفیت ویژه انسان که در انسان خدا قرارش داد که میتونه اسماء یاد بگیره و با دانستن اسماء اون مرتبه رو پیدا کنه. و بعد علامه این نکته رو اضافه میکنه، میگه که این تنها موردی است که خدا روح رو به خودش نسبت داد، به خودش به نوع فردی، یعنی روح و نان نگفت، روح القدس به چیز دیگه نسبت نداد، کاملا به خود خود نسبت داد، که اون ظرفیت اختصاصی است که خدا در انسان قرار داده. از این داره استفاده که در واقع فرشته ها این ظرفیت نداشتن، به نوعی جای دیگه با مثلا روح الامین، روح القدس که در مورد فرشته ها به کار میرفت، اینجا روحیه که این دیگه ظرفیت خیلی اختصاصیه. که ما جلسه قبل گفتیم که آقا چند تا روح هست، روح ایمان، روح چیز، این روحی ویژگی خاص مال انسان میشه. خب علامه از این کوانتوم تکتومون یه نکته دیگه هم استفاده میکنه، میگه این کوانتوم اینش هم اون بحثی خیلی سخته، من نمیدونم درستش رو بگم فهمیدم یا نه، به نظر خودم فهمیدم، اما اینا رو خودم با دقت بخونید ببینید من درست فهمیدم یا نه. اونم این که علامه یه حرفی میزنه خیلی در لحفاف هم به نظر هم میزنه، اما میخواد این رو بگه که چی روز من جملهشو بخونم. میگه از این که گفت اعلم و قبر و سبحانه اعلم و ما تبدون و ما کندم تکتمون یشعر به انهو، این صفحه 37 اگه احیانا دارید پاراگراف رو درست میکنید اینجا پاراگراف بی خود داده کرده، اون قول آل آیات بالا تمام شد، صفحه 2 صفحه 3 سر پاراگرافه، میشه به قول سبحانه یشعر، این کاملا ادامه پاراگرافه اتوار جداش کرده، و اعلم ما تبدون و ما کندم تکتمون یشعر احساس شد یا یشعر به انهو کان هناکه امر ما مکتوم، میگه معلومه که یه چیز مکتومی بود، اون مکتومی که من رو کنتم تو بحثم تحقیق کردم، الان کتبانش داره بحث میکنه، میگه اون مکتومه چی بود؟ و قول سبحانه بعد از ذالک اذ قول الملائکه سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، حیث عبر به قوله کان من الکافرین کل بیان لهذا الامر المکتوم، میگه یه مکتومی هست گفتش کنتم تکتمون، بعد ادامه چی گفت؟ گفته از قول الله الملائکه سجدوا لآدم تا گفت ابلیس کان من الکافرین، این کانه نشون میده که این مکتوم ایناست، ولی ذا ورد که روایت کما فی تفسیر قمی ان مراد به ما کان و یکتمون ما کان از روح ابلیس من عدم سجده لآدم، میگه تو روایت هم داریم گفته که اون که ابلیس تو برخی روایت داریم گفته اگر خدا یه زمان اینو بخواد به من بگه سجده کن من بهش سجده نمی کنم، داریم تو روایت
این تو اون چیز داریم تفاصیل کانه عیس داره
روایت داریم یا نه، این روایت این که گفتن
تفسیر نمیواد،
بله خیلی اینجور تفسیر میکنن دیگه، حتی کانم نمیشه سارش میکنن، این که تو تفسیر خیلی رایجه، ولی این روایت یعنی اصل بر اینه، یعنی زمانی شما مجبوری کانه رو بکنی ساره، خدا میگفت سارم نکن، زمانی که راهی نداشته باشیم برای فهم آیه، اگر راه داشته باشیم و کمک کنه فهم آیه همین اولاست، حالا مگر اینکه شما بگید روایت و روایت تو مقام بیان و در واقع نفس بشه، یه نکته رو فکر کنم جلسه قبل گفتم این احتمال لفظ در اکثر معنا رو گفته بودم دیگه،
به نظر شما میشه
قطعاً میشه، به نظر من قطعاً میشه، به نظر من دیگه کاملا به اجازه قطعاً میشه، خواستید گفتم آیه گفتم آیت الله بحجت اون مباحث اصولش به تفسیر ادله اخوند رد کرده و چندین و چند دلیل خیلی متقن آورده که کسی بخونه دیگه بعید میدونم بعد از خوندن اون کسی قائل باشه که نمیشه، و اون باشه که مشکل نداره، هم معنی ساره من کافرین دو معنی درستی میتونه باشه، هم معنی کانم در کافرین اگه دلالت درست باشه باشه، منتها حالا ببینید انگه ما روایت داریم تو روایت گفته که ابلیس تو روایت منم دیدم که میگه که مثلا خدا قبل چند مدت قبل از که روح در انسان بدمه این پیکره رو درست کرده بود، دیگه از این ورش میده تو از اون ورش در میومد تو میره توی میگهش، بعد با خودش میگم گفتش که اگه یه بار خدا من بگه به این سجده کن من سجده نمیکنم، حتی این تعبیرم داره، میگه این همون چیزی که داره مخفی میکنه الان، میگه که این کانم در کافرینه منتها وقت بلی ببینید الان ابلیس منظوره
کندون تکتون
نه ببینید الان خطاب مسئله خطاب به ملائکه شد، درسته؟ بعد خدا ادامهش گفت سجده هم بکنید، بعدش ابلیس سجده نکرد. خب نگم شما مجبوری هم کنید بگم که حالا خوب قاطی کنید همتون دیگه، تقصیر خود سوال نکنید. ابلیس سجده نکرد، کافر بود. سوال، ابلیس از ملائکه بود؟ یه پاسخ که خیلی ساده همه میدن این است که نه، ابلیس از جن بود. کان من الجن، یه آیه دیگه داریم، کان من الجن و فضا قنم رفته. سوال جدی تر، جن با ملائکه فهم میکرد؟ علامه ظاهر فرمایشش، گفتم ظاهر که در واقع خیلی گرای فرمایشش این است که تا آدم در عالم وارد نشده بود تمایزاتی در عالم برقرار نبود. یعنی با ورود آدم به عالم تمایز جن از ملائکه رخ داد. ببین جمله رو، وقت بیان نافی رسالت الوسائل ان هذه النشأة المتقدمة على الدنيا لا تتمايز فيها السعادة والشقاوة وإنما موطن التمايز مبدأه الدنيا ولذلك فحال إبليس هناك حال سائر الملائكة. سعادة شقاوة که نبود، پس حال إبليس حال بقیه ملائکه بود. و قد شمله الخطاب بالسجود كما يفيد الاستثناء، چون الا من الجد اینا سجده کردن مگر إبليس، الا إبليس. پس گفت تازه خطاب قرار گرفته که دیگه تو چرا سجده نکردی دیگه. ثم تمیز ابلیس من الملائکه و صار رجیما، یعنی صار رجیما، کان من الکافرین صار رجیما. یعنی چی؟ یعنی از این حرفا این برداشت میشه که به نظر میاد تا قبل از ورود آدم در عالم این سماوات و الارض کانتا رفقن ففتقناهما، آسمان و زمین رفق بودن، به هم گره خورد پیوسته بودن، ما جداش کردیم. خب این ما جدا کردیم چجوری جدا کردیم؟ این توی بحثه چیزم هست، توی سماوات سب هست. من چند تا مطلب کنار هم بذارم که این مطلب در بیاد، که توی بحثی رو باید میگه که تا زمانه نمیدونم فلان پیامبر فرشته ها تا آسمان چندان میرفتن، زمان هست عیسی تا آسمان چهارم، بعد زمان پیامبر ما دیگه از آسمان چهارم ممنوع شدن، زمان پیامبر ما هفت آسمان ممنوع شدن.
آسمان اول
همون نکتش اینه، فضای روایات یه جور بالعکس فهم ماست. ما میگم اگه خواهد ممنوع کنن باید از بالا ممنوع کنن دیگه، نه از پایین ممنوع کنن. اون رو بس حالا اگه پیداش کنیم خوبه. این قرم تو زنه که زنه فلان پیل ندیه تا آسمان دوم، نه ببینید همین اینجاش دیار کنید. بعد میگفتش که زمان پیامبر ما از چهار آسمان بعدی هم ممنوع شدن، اما فضای روایت این است که انگار از پایین داره ممنوع میشه که از بالا ممنوع بشه. بذارید کمی ذهنم خودم قاطی کردم چی دارم میگم. حالا من مفاد داشته بگم این ترتیب آسمان و ایناش کلا اون بعد روایت رو بیارم از روی روایت بگم تا درست بگم. فضای روایت اینو برداشت میکنه آدم که گویی مثلا تا زمان حضرت عیسی این سه تا آسمون قبلی اینا انگار در هم تنیدن، اینا از هم متمایز نیستن، با هر تمایزی که تو آسمان ها حاصل میشه ورود برشتا ممنون میشه. اول که برشتا همه رو میتونن برن با دیگه گویی هفت آسمان در هم تنیده است، اینا از هم متمایز نیست. انبیای خاصی که میان با شریعت خاصی که میاد، یعنی مرحله از انسان که پیشرفت میکنه، با این پیشرفت انسان این آسمان از آن قبلی متمایز میشه. وقتی متمایز شد فرشته ورودش ممنوع میشه. یعنی گویی از این و از پایین داره آسمان ها متمایز میشه، نه از بالا. یعنی انگار اول آسمان یک متمایز میشه، بعد دو متمایز میشه، بعد سه، اینجوری از پایین متمایز میشه، نه اینکه از بالا. در حالی که تلقی عادی که باید از بالا متمایز میشد، اگه فرشته ها راه ندیم باید اول شما اینا رو توی مثلا هفتم راه ندید، بعد تو ششم راه ندید، بعد تو پنجم راه ندید، به پیامبر مرسی تو آسمان اول راه ندید. این تلقی ذهنی این اقتدار دیگه. اما روایت از این نمیگه، میگه تا آسمان چهارم میرفتن از آسمان چهارم به بعد ممنوع شدن، زمان پیامبرم هفتاش ممنوع شدن، یعنی پایینیار هم ممنوع شد نه بالاییاش. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه ظاهرا با هر رشد چیز این تمایز آسمان رو رخ داده. حالا دارین تصویرش به نظر خود
خود 5 6 7 ممنوع میشه، یک جنگی ممنوع بشه یعنی چون
که صد آیت نوازم بیشه ما خب الان گفتم اون روایت رو دیارم من تحفیش الان دوباره گفتم به نظر قاطی شد، ولی اون نقطه که توی روایت هم در میاد توی این نقطه جن و این هم من برداشت خودم اینه توی این از دعوای مهمه که آیا شیطان از جن بود یا از فرشته ها بود، چون اینجا اگه شما بگه از جن بود اصلا استثناء کردنش لغو میشه، مؤاخذه بعدی هم لغو میشه، چون خدا نگفته از قلنا للحزان اسجدوا فسجدوا الا ابلیس، گوه القلنا للملائکته اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. این اگه ابلیس واقعا توی این طیف قرار نگیره استثناء کردنش معنی میشه. الان چی داره میگه نقطه الان گفتم باز سوال میگورد چه میگه باز تمایزی واقعی بین اینا نیست، بعد میگه حالش حال بقیه ملائکه بود، این حالش حال بقیه ملائکه بود یا واقعا این و ملائکه متمایز نبودن توی این مرتبه؟ ظاهرا من برداشت کنم که ظاهرا تمایزشون به یعنی ورود انسان در عالم این تمایز داره برقرار میشه، برای همین هم شیطان دشمن آدم شد. چرا دشمن آدم شد؟ چون تا وقتی آدم نبود این تو مرتبه ملائکه بود، این تمایزش از ملائکه هیچی نداشت، آدم موجب شد که این از ملائکه جدا بشه.
الان ساعتهای جدید آیه الا من سلبت سن فرقام شهاب مبین دوایت میکنید در نهای اخبار رو بکنم ترجمه کنم از بقیت پدرش از جدش از همسلانی از اوان از امام صادق روایت کرد که فرمود ابلیس آسمان های هفتگانه رو در میدوردید تا آنکه عیسی متولد شد و او از سه آسمان ممنوع گردید و باز او چهار آسمان رو بالا میرد تا رسول خدا متولد گردید، در نتیجه از رفتن به همه آسمان ها محروم شد و از آن به بعد شیطان ها به وسیله نجوم راضی میشوند.
آره روایت مختصرش. حالا الان گفتم اون تصویرش تو ذهن من الان قاطی شد که چه جوری تفهیم میشه.
مثلا من بعد عمیقه این داستان نمیکنه در مورد که ابلیس تو زمین بوده میگم بعد عذاب اومد برای اهلش، ولی ابلیس آدم پرهیزگاری بود، ملائکه اینو بردن این تو سمت آسمان با خودش میکردن جزا صاحب
بودن. بله من الان گفتی چیزی شنیدم، ولی حالا این چقدر اعتبار داشته باشه درست باشه نباشه این باید بینیم بررسی کنیم. هرچی بوده این آدم امروزی نبود، اگرم بوده موجودی بوده شد از جنی هم بوده، چون قرآن که تصریح بکنه که کانم من الجن، اگه اونجا میگه این در مقابل قرآن داره میگه نه انسان بود نه جن، این که کاملا رد بسیار باید اگه این برداشت بشه. اما این هم خب مثلا جنیان بودن، این جنی بود که مثلا خیلی مرتبه داشت، من دارم گفتم باید آدم تصدیقش کنه. علامه این رو چیزه که ابلیس از ملائکه جدا شد و با این واقع هبوط کرد از این آیه قشنگ در میاره، میگه اینا این دوتا بودن ولی خدا خطاب کردش که قل نه به تو منها، در حالی که جای دیگه خدا خطاب کرده قل نه به تا، آدم و هوا دو نفر بودن اما خدا اینجا خطابش کرد قل نه به تو منها جمیعا فرمایتی اندکم منی هدن، که هبوط خطاب به همه شد تا که شیطان جدی کرد، که البته خود علامه شوق دیگر هم تو همینجا میاره که اهبتو ممکن است به اصل انسان باشد، به کل انسان باشد که همه رو شامل بشه و این حالا بحث دیگریه. یه اشکال هم میکنه در بکنه بحثاسه در بهش چگونه ممکنه با اینها دیگه، حالا اینا من صرف نظر میکنم تو اون بحث خودمون. چه نکته مونده بود؟ حالا من این نکته یادش کردم، این آقای چیدم تایلارجینی اون در بحث کیفیت وسوسه در بهشت در حالی که شیطان ممنوع الورود بوده علامه بحثی کرده، آقای لایجینی یه پاورق خیلی خوب داره تمام اقوال علامه توی المیزان و تو چهار قول جمع کرده، این اگه خواستید مطالعه کنید به نحو خاص به بحث ها مربوط نمیشه، من صرف نظر میکنم. یک دو مطلب دیگه هست اینجا، من این یک دو میخوام بگم که ان شاء الله این بحثو تمامش کنیم برای ان شاء الله جلسه ها دیگه بریم سراغ انسان فی دنیا. یه نکتهش اینه که صفحه 40 علامه یه جمله داره، ممکن این جمله سوء برداشت بشه، بعد از این که میگه که این مثلا دخول در جنت بعد از تسبیح و نفخ و سجود بود و بعد از این که بخیر روایت میگه که مثلا روز جمعه ابلیس چیز آدم وارد شد و اصل همون جمعه شیشتر بیشتر بهشتر بود و این روایت رو توضیح میده، میگه و یظهر من جمیع من الجمیع ان ذلک کان حالا برزخی له و لزوجته و تمثل لهما الشجرة المنهیه فیها فاکلا منها و ظلما انفسهما و کان ذلک منهما هبوطا الی الارض و حیاتا فیها و ظهور سوءاتهما. و بعد هم میگه و ورد افتید خبر اندن این دوتا مطلب رو خواستم بگم. این مطلب که الان میگه که از اینا رو ما بذاریم کنار هم، به نظر میاد این یه حال برزخی براشون بوده و شجر منهیه برای اینا تمثل پیدا کرده. ببینید این حال برزخی بوده یعنی چی؟ ما خیلی وقتا تو ذهن ما همچنان حال برزخی رو با خوابم خیلی وقتا تمثیل میکنن، پس خوابم تو ذهن ما خیلی پایین تر از عالم بیداریه، بر همین رفت حال برزخی میگه اینا مثلا کمی مثلا جوگیر شده بود، انگار یه خوابی رفته بود، یعنی اینجور برداشتی. اصلا معنی این نیستا. یعنی این ببینید انسان موجودی است که در عالم ماده، عالم مثال کمی برزخه و عالم عرض و تنگ بر قیامت حضور داره، وجود داره. همین الان ما همینا رو داریم در خودمون، برای قیامت همین الان برپاست، ما نمی‌بینیم. کنده بی غفلت این هازا فکشف نانگر قدائی، قیامت باطن دنیاست. همین الان جا برخواست اگر کسی چشم داشته باشه میبینه قیامت انسان را، بهش هم میبینه، جهنم هم میبینه، همه تا آخر هم میبینه. درست معلومه که که نه شک داری توی ها؟ درست
این آن خویی هم خواب دیده بود که نه خویی که خواب دیده بود خودش مثلا بعدش مرد و یه زنده شده یه شخصی بود، بس از دنیا رفت و گفت مرده آده بس بود کرده اینا، بس یه بیدار شد بس داره رفت بود بود هم بهش که اگه امن خود رفت خواب بیدار نمیشدی تا بهشت و جهنم هم بهت نشون میدادن که
حالا همون خواب بود، خواب تو بیداری هم یعنی ممکنه کسی داره ببینی ممکنه یعنی
گفتید خواب هم آدم مثال
نیدی بله همون خواب اگه خواب با خواب که میگیم دوباره زنی رو تو خواب خواب هم میگم نه هم تو بیداریش یعنی بیداریش اینه. خب این اول هم همینجا حضور داره، حال برزخی یعنی اینها این موجود که تا خواب آفریده شد وارد بهش شد، وارد بهش برزخی گلبت اینا خالوان بس بودن که این بهش بهش برزخی بوده، بهش بخلاوی نبوده، یعنی این بهش برزخی شد یعنی وارد شد حقیقتا، نه که وارد شد توهمنا و یه خلال این سو برداشت که یه صورت تو ذهنش اومد، نه حقیقتا این حقیقت برزخی در مقابل دیده های اومد. این مراحل رو طی کرد طی کرد طی کرد با حضرش بودن، چی شد؟ مدت گذشت، این شجر رو خورد، این شجر رو که خورد از اینجا خارج شد، یعنی این رو با این حقیقت وجودی کامل آفریدن، وقتی آفریدن وارد بهش شد دیگه، آفریدنش معادل شد با ورودش در بهش که خب این و برای از بهش خارج شدش هم اینه، منتها این از بحث دشواری است که من خود فعلا خیلی نمی‌فهمم، علاوه بر اینکه کلا ازش فرار کرده. خب این توی روایت متعدد اومده که آدم و حوا یک جا هبوط نکردند، یعنی یکیشون مثلا سرندیب بود و یکی هم نمیدونم کجا بود، دو جای خیلی با فاصله دار تو کره، یعنی به لحاظ زمین هبوط کردند. این نشون میده که نسبت عالم برزخ به عالم ماده کسی که تو اونجا حضور داره اینجوری که ما داریم فکر کنیم نیستا، یعنی که من گفتم اینا همین اینجا بودن تو حال برزخ هم بودن و بعدش دوباره از این برزخ در اومدن، این همینجا بودن، نه اینکه همینجا کنار هم وایساده بودن بعد حالا تو حال برزخ حرکت میکنن، نه حال برزخ چون احاطه داره بر اینجا شما کنار هم هستی، اما کنار هم برزخ شما تو اینجا دو جای خیلی مختلف در میاد، یا ممکن اینجا اون تو حال برزخ متفاوت باشی اینجا کاملا تو زمینش کنار هم درگیر. این نکته که خود آدم میگه دولت حواسش باشه سری مسئله که مثلا توی دو تا قبر مثلا یه مؤمن یه کافر خوابیده کنار هم، یا مثلا اینا نمیدونن توی جای شده دو تا زن دایشه رو گرفتن همه رو با هم خاک کردن رو هم دیگه چسبه به هم دیگه، این که خاک شده روی هم دیگه، اینا همون تو عالم برزخ کاملا نمیگه اصلا متمایزن، هیچ نه اصلا هم دیگه رو نمیبینن هیچ وقت. همین یه مقدار دارم داشته باشه این دو تا عالمه، حالا مگه اگه یه بار دور دو برزخ دو تا کنار هم بودن اومدن تو دنیا هم دیگه رو گم کردن، یه بار این چیزی افتاد بدونید که خیلی عادی طبیعی نیست، قبلا این رو
پیدا کردن
ها بعدا پیدا کردن، نه اون لحظه که اومدن اگه گم کردن دیگه، مثلا یه بار تو برزخ بودی یه دفعه برزخ گردن دنیا برقی رو گم کردی خلاصه تعجب نکنید قبلا این رخ داده. خب نکته بعدی هم این نکته خیلی قشنگی که علامه استفاده میکنه. این عرض تو المیزان اینو مفصل گفته، اینجا خیلی تلگرافی گفته، میگه تو روایات هم گفتن شجره هنته بودیه، بعد از سوی وازاد یادش میاد یا سنبوله بود، حالا هرچی بوده حالا برخی روایات میگن که اصلا که این دو تا دعا بوده، جمعیش اسماء بوده، همین روای بهشتی بوده. برخی روایات میگه شجره علم، از این الان خب مسئله حلش کرده، میگه شجره علم. توی فضای روایات یه جور دیگه است، حالا اون توی المیزان مفصل بحث کرده، یه جاهای علامه تعبیر است که شجره چیزی خوردن، یه جا تعبیر این است که طمع کردند. به چی طمع کردن؟ از روایت میگه که به مقام اهل بیت. یه دسته دیگه از روایت هم میگه که چی بود؟ این طمع به مقام اهل بیت. یه دسته هم میگه حرص، یا اصلا طمع هم نیست، میگه که به مقام اهل بیت همه شک کردن. سه دسته روایت الان میاره. یه دسته میگه اون اینی که دنبالش بودن مقام اهل بیت بود، این شجره که اینا خوردن. یه دستش که حرص بود، حرص و طمع اینجا میگه. یه دستش که شجره زن میدم سیب بود، هم میگه مثلا گندم بود، فلان میوه بود. اون اون وعده ابلیسه که میگه که ملکن لا یبلا خالد میشید. اما اون که رخ داد تو روایت دادن که خوردن چی بود، میوه جان بودانه که نخوردن، که آنجا بیرونشون کردن. چی بود خوردن؟ برخی روایت که شجره، برخی مقام اهل بیت، برخی حرص و طمع. ببینید این باشه خونساز، این باشه خیلی خوبه، این باشه خیلی بده، درسته؟ حال علامه تو اونجا قشن بینست و جمع کن، بینست ستاشت یه چیزه چیه؟ اینها میخواستن به مقام جمع الجمعی برسن که مقام اهل بیت بود. ما یه مقام فنا داریم، یه مقام بقای بعد الفنا داریم، به تعبیر دیگه یه مقام وحدت داریم، یه مقام کثرت در وحدت. وحدت در کثرت، حالا یادم بحثش. ببینید تو مقام فنا وحدت در کثرت، وحدت در کثرت اون یکی مقام بود، الان کمی شک کردم، باید باید فرق ظریفی دارن، حالا الان تو ریزکایی وارد نشین. مقام فنا مقامی است که هیچ چی از خودش درک نداره، یعنی فقط خدا رو میبینه، غیر خدا رو نمیبینه. میگه آدم و خدا آفریدش تو این مقام به سر میبردن، اصلا به غیر مطلقا توجه نداشتن. مقام اهل بیت مقام جمع الجمعیه، ببین میگم مقام جمع الجمعی، ببین میگم مقام جمعی، ببین میگم مقام جمع الجمعی تو عرفان. مقام جمعی یعنی همه کثرات رو جمع، ببخشید همین این اولی کثرت در وحدت، یکی وحدت در کثرت. مقام جمعی، مقام کثرت در وحدت، همه کثرات رو تو باید جمع کرده، هیچ که غیر خدا نمیبینه، همه چیز فقط خداست. مقام جمع و جمعی این است که در حالی که این مقام رو دارد، در این حال به کثرات توجه میکنه و این توجهش به کثرات به عنوان اون رو از وحدت غافل نمی کنه، وحدت رو در تمام کثرات حاضر میبینه. برای همین هم وحدت رو داره، هم کثرات رو جمع میکنه. این مرتبه، مرتبه دنیاست، مرتبه فرشته ها و اینا این مرتبه اینجا نیست. مرتبه فرشته ها محض در خدا، همه چیز رو از دریچه الهی نگاه میکنن. اهل بیت نه فقط مقام جمعی رو داشتن، مقام جمع و جمعی هم داشتن. چون این مقام داشتن، آدم طمع کرد به این مقام، طمع کرد به مقام جمع و جمعی، یه چیز دنیایی خورد، رفتش که به سراغ این درختی بود مال دنیا، این درخت مال دنیا رو خورد، توجه که من میخوام به دنیا توجه کنم، در حالی که به دنیا توجه میکنم به خدا توجه داشته که خب نتونست، به دنیا توجهش در مقابل توجه به خدا شد، اینو نشد، برای همینم هبوط کرد که بعد از حالا به بر میگه دوباره که هبوطش مقدمه بود که بتونه به مقام جمع جمعی برسه. اینم الان اونجا توضیح میده، اینم گفتم این نکته بگم، تقریبا نکته اصلی بحث رو گفتم. پس خلاصه الان وقتمون هم تقریبا تموم شد، جمع‌بندی بحث این شد که علامه داشت گفتش که این آفرینش آدم در واقع تمایز ایجاد کرد بین ابلیس و ملائکه، و ملائکه چون اون سوال ملائکه این علمی البته علامه بحث خودم که قاطی کرده بحث علامه اونده بحث قاطی شد علامه که اون مرتبه که خاص انسان بود که نفخ روح اون است اعلم ما لا تعلمونه ما لا تعلمون همون علم اسماه که علم اسماه علامه توضیح داد منم از خودم توضیح من درآوردی اضافه کردم. السلام علیکم و رحمت الله.